اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. سه سرباز آمریکایی و قراردادی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان در یک حمله انتحاری در ولایت پروان کشته شدند. نیروهای آمریکا و ناتو میگویند بر علاوه کشته شدن 4 آمریکایی در نزدیکی پایگاه هوایی بگرام، 3 سرباز دیگر آمریکایی مجروح گردیدند. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. عبدالشکر قدوسی، ولسوال بگرام، میگوید که این حمله ساعت 5:30 شام دوشنبه در ساحه باریکاب صورت گرفته است. به گفته آقای قدوسی، مهاجم با موتر مملو از مواد انفجاری کاروان نیروهای خارجی را هدف قرار داد. این نخستین حمله انتحاری، آن هم با استفاده از موتربم، در ولایت پروان است که در سال 1398 نیروهای حمایت قاطع را آماج قرار می دهد. درگیری ها بین نیروهایی که می خواهند کنترل ترابلس، پایتخت لیبیا را در دست گیرند، شدت گرفته و تا روز دوشنبه شمار تلفات جانی از این ناحیه به 51 نفر رسید که شامل غیر نظامیان هم می شود. این در حالی است که میدان هوایی ترابلس، که یگانه میدان هوایی فعال در لیبیا است، بمباردمان شد. نیروهای امنیتی در ترابلس گفتند که خط پرواز در این میدان هوایی آسیب دیده و کدام تلفات جانی نداشته است. فقط مسافرین را تخلیه کرده و پروازها با حالت تعلیق قرار گرفته است. این مقام ها نیروهای تحت رهبری جنرال خلیفه حفتر، یکی از افسران سابق حکومت معمر القذافی را مسئول این بمباردمان هوایی می دانند. نیروهای وفادار به خلیفه حفتر پس از پیشروی آسان در مناطق صحرایی، اکنون با مقاومت شدید نیروهای وفادار به حکومت لیبیا در مناطق مسکونی و شهرنشین ترابلس روبرو شدند. دفتر حقوق بشر ملل متحد میگوید شمار کشته شدگان حمله اردوی میانمار در ایالت راخین به مراتب بیشتر از 7 نفر است که قبلا گزارش شده بود. سخنگوی رفی شامدانسی، کمیشنر حقوق بشر ملل متحد، گفت گزارش های تایید نشده که آنها از این حمله در دست دارند شمار قربانیان را بیش از 30 نفر نشان میدهد. اهالی قریه بوتیدانگ میگویند که یک هلیکوپتر اردوی میانمار هفته قبل گروهی از روهنگیایی ها را که مصروف جمع‌آوری چوب بمبو بودند هدف قرار داده است. دفتر ترزا می، صدر اعظم بریتانیا، روز دوشنبه اعلام کرد که قرار است او در هفته جاری با سران کشورهای آلمان و فرانسه دیدار و درباره مهلت خروج لندن از اتحادیه اروپا گفتگو کند. خانم می روز سه شنبه در برلین با انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، دیدار خواهد کرد و سپس برای دیدار با امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، راهی پاریس خواهد شد. دلیل اصلی این دیدارهای صدر اعظم بریتانیا، ارائه توضیح به این دو عضو قدرتمند اتحادیه اروپا درباره این است که چرا دولت او یک بار دیگر از آن اتحادیه می خواهد مهلت برگزیت را تمدید کند. مهلت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا جمعه امین هفته به سر می رسد و با توجه به اینکه توافق دولت ترزا می با اتحادیه اروپا در پارلمان بریتانیا تایید نشده، وی خواستار تمدید این مهلت است. سفر ترزا می به آلمان و فرانسه یک روز پیش از نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل انجام می شود که قرار است در آن درخواست لندن برای تمدید مهلت برگزیت تا 30 جون بررسی شود. و یک مرد آمریکایی در ایالت مریلند به اتهام طرح‌ریزی یک حمله دهشت افغانی الهام گرفته شده از عملات داعش دستگیر شد. سرانوالان فدرال آمریکا میگویند رندل هنری، باشنده منطقه جرمن تاون مریلند که 28 سال است، ماه قبل یک لاری کوچک را از یک مرکز تجارتی در حومه شهر واشنگتن دزدیده و میخواست در یک منطقه مزدحم مردم را در پیاده رو با این لاری تصادم دهد که موفق نشد و پلیس او را دستگیر کرد. پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. صبح شما بخیر. با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه صبحگاهی با شما هستم. توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. کاسو هزار یک از بزرگترین پروژه انتقال برق است که 300 مگاوات برق از تاجیکستان به قرقیزستان و افغانستان سپس به پشاور انتقال میده. با اساس گزارش ها کار پروژه انرژی برق کاسو هزار بعد از یک مدت تاخیر قرار است تا یک هفته دیگر به صورت همزمان در 3 ولایت افغانستان کابل، کندز و لغمان آغاز شود. در رابطه با دلیل تاخیر پروژه و اینکه پروژه کاسو 1000 چی منفعت بر افغانستان به همراه خود داشت، نسرین محمود عزیزی مصاحبه با وحید الله توحیدی سخنگوی برشنا مؤسسه انجام داده که اینک پیشکش میشه.
جناب آقای توحیدی، علت تاخیر در کار پروژه کاسو 1000 چی بوده؟ ای آیا از طرف حکومت افغانستان بوده یا از طرف کشورهایی که دی پروژه سهیم هستند؟
جانب افغانستان خوشبختانه آنقدر مشکلات ما نداشتیم که بیشترین مشکلاتی که در عرصه تفاهم در میان تاجیکستان و پاکستان بوده گاهی هم علت تاخیر شده. فرضاً اگه یک مثال بگیم، به خاطر کنورتر استیشن که باید همو پاکستان، جانب پاکستان یک کمپانی را هایر میکرد و همچنان جانب تاجیکستان یک کمپانی را هایر میکرد، یک سلسله مشکلات تکنیکی وجود داشت که خوشبختانه با رفع شدن از او ما کار عملی خود آغاز.
در افغانستان کار اعمار و راه اندازی این پروژه در کجاها اثر گرفته خواهد شد و شما چه فکر میکنید به طور عموم کار پروژه چه وقت تکمیل خواهد شد؟
ما کمیونیتی فند ازی داریم، همچنان ارجیبی های مردمی ازی است که از کدام مسیر میگذره و به خاطر مردم نفی ازی چی است، اما از بود سیاسی، بود اجتماعی و بود اقتصادی ارزیابی شد و بعد از ارزیابی ها البته سیستم اسکیج ازی و نقشه ازی و از حالا تطبیق ازی عملی شد و خوشبختانه ما ماده ازی شدیم تا کار عملی ازی را ما آغاز سازیم.
در کدام مناطق؟ در کجا؟
از کندوز شروع میشه، همونطور به طرف بغلان، دوشی، پنشیر، نجراب، از نجراب به طرف لغمان، از لغمان ننگرهار و از ننگرهار به پیشاور زمین انتقال داده میشه. به خاطر کمیونیتی فند ازی که سالانه در حدود کمتر و بیشتر از 17 میلیون دلار است که به خاطر منتننس ازی تا 15 سال آینده ازی میباشه و همچنان به خاطر اعمار مکاتب، تولید انرژی برق به خاطر همه قریجات که زیر لین قرار میگیرن، اعمار سرک ها، اعمار بندهای کوچک برق و همچنان در بخش ارتقای مردم، سطح زندگی مردم که در زیر لین قرار میگیرن کار شده.
و فکر میکنین چه وقت تکمیل خواهد شد؟
کار پروژه در حدود 2 سال در بر خواهد گرفت، البته 2 سال کاری را در بر خواهد گرفت و انشاءالله که ما امیدوار ازی هستیم که در بخش امنیتی کدام مشکل بر ما هم ایجاد نشه و ما مردم افغانستان و مردم قریات پراجات هم امرای ما دایی هستن، هم کار باشن تا باشه ما در طرزه تطبیق درستر و باوقتر گام بریم.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان. روستانشینان غزنی از سالها به طرف نباتات و گیاهای دارویی را به صورت غیر معیاری و خودسرانه جمع‌آوری می‌کنند که به گفته ریاست زراعتی ولایت برخی از این نباتات و گیاهای طبی رو به انقراض است. این در حالی است که ریاست زراعت ولایت غزنی تصمیم گرفته که کشت گونه‌های کمیاب این نوع نباتات و گیاه‌ها را به صورت معیاری ترویج کنه. آصف حسینی از غزنی در این مورد گزارش می‌دهد.
شدت نامنی ها در غزنی امروز پای آدم میلر یکی از قماندانان نیروهای حمایت قاطع و تورن جنرال دادان لون قماندان قلوردوی 203 تندر در حوزه جنوب شرق کشور را به ولایت غزنی کشند. محمد عارفی نوری سخنگوی والی غزنی میگوید آنون در یک جلسه امنیتی با مسئولان محلی غزنی تهدیدات و تحرکات اخیر طالبان را مورد بررسی قرار دادند و مؤثریت عملیات هایی که تا حالا توسط نیروهای هوایی حمایت قاطع در این ولایت انجام شده مورد سنجش قرار گرفت. سخنگوی والی غزنی بیان داشت برای آغاز عملیات های نظامی و به دست آوردن حمایت نیروهای بین المللی در این عملیات ها تصمیمات مهمی گرفته شده است.
روی چگونگی استعمال قوا و رفع تهدیدات و همچنان ارزیابی وضعیت برای فعلا در این جلسه صحبت های صورت گرفت و قماندان حمایت قاطع در زون جنوب شرق هم اعلام هماجنبه همکاری و حمایت از نیروهای امنیتی در غزنین قسمت تامین امنیت کردن.
آقای نوری میگوید از زمستان سال گذشته تا حالا 200 حمله هوایی از سوی نیروهای ناتو در این ولایت انجام شده و 2 کندگ اردوی ملی جدیداً در شهر غزنی مستقر شدند. از سوی دیگر باشنده های غزنی میگوید در هفته های اخیر شاهد شدت درگیری های شب هنگام بین طالبان و نیروهای امنیتی هستند و افزایش جنگجویان گروه طالبان در مساجد روستاهای اطراف شهر نگرانی را از تکرار حوادث سال گذشته نزد مردم ایجاد کرده است و شماری هم از بیم آغاز جنگ در شهر و کابل و برخی مناطق دیگر فرار نمودند. اسدالله و شاه محمد دو تن از باشندگان غزنی میگویند
در قریجاتی که مربوط به مرکز میشه دیده میشه که بسیار زیاد شدن و در هر محل وجودشان احساس میشه و کلی ما میبینیم که در هر کوچه تا در داخل شهرم از طرفشان بعضی مثلا امر لباس چیزای خود بدل میکنن نزدیک به شهر میآیند. که غزنی سال گذشته سقوط کرد در ماه اسد با می قسم امی تو یک کار شده بود که طالبا داخل شهر یعنی در حدود یک ماه پیش جا با جا شده بودن.
مردم غزنی واقعا نگرانی هستند که مبادا غزنی دوباره در یک شب سقوط بکنه و مردم میان جنگ و آتش گیر بمانند.
از سوی دیگر در این چند روز اخیر در سمت‌های قماندانی لوای سوم اردوی ملی، پلیس ملی و ریاست امنیت ملی ولایت غزنی افراد جدید گماشته شدند. این اقدام حکومت مرکزی امیدواری ها را برای بهبود وضعیت امنیتی این ولایت بیشتر ساخته است. حمیدالله نوروز یک عضو کمیسیون امنیتی شورای ولایتی غزنی میگوید
ما خوشبین هستیم به اینکه چون تغییر هر روز تغییر می‌آید مطمئنا تاثیر خود از نظر روانی روی نیروهای امنیتی در مورد پلیس این تغییرات که آمده به پلیس یک کده در افزایش نیرو هم صورت گرفته. ما مطمئن هستم که این تغییرات و این تمهیدات که گرفته شده تاثیر گذار است روی مسائل عمومی امنیتی دولت غزنی.
در حال حاضر طالبان بیشتر روستاها و ولسوالی های اطراف شهر غزنی را در کنترل دارند و از آن شهر این ولایت را تهدید می کنند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان اعلام کرد که 108 نفر در اثر سرازیر شدن سیلاب ها در چند روز گذشته در شمال و غرب افغانستان جان باختند. به اساس گزارش نشر شده از طرف این وزارت و اضافه افرادی که در این رویداد جان باختند در روز گذشته در نتیجه جاری شدن سیل در 13 ولایت شمالی و غربی افغانستان 48 نفر مجروح و 13 نفر هم ناپدید شدند. در رابطه با فراهم نمودن کمک‌ها به آسیب رسیدگان و به کسانی که از مناطقشان بیجا شدند، مصاحبه داشتم با محمد قاسم حیدری، معین پلیسی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی که با سخنان آقای حیدری در مورد سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر آغاز می‌شود.
سال دهود شروع اولین سیلاب ما بود که بیشتر خسارات تلفات در مناطق غربی افغانستان داشتیم، اما سیلاب های بعدی تقریبا از تاریخ 8 حمل شروع شد و تقریبا تا تاریخ تا این روزها یعنی تا دیروز روز گذشته می داشت. تعدادی شهدای ما هموطنهای ما که در اثر حوادث از بین رفتن یا تلفات انسانی ما با 108 نفر برسن، این 4 نفر اضافه شدن که 2 نفر از کنر و 2 نفر در غور گذار شدید رسیدن. تعداد مفقود شده ها هم با 13 نفر هست، تانز اثر از اونا پیدا نشده و تعداد زخمی هم با 48 نفر. متاسفانه حادثه که در یعافیه داشتیم تقریبا 13 ولایت متضرر شدن، 13 ولایت اگر از حادثه را از بودی تلفات انسانی ببینیم بالاترین حادثه ما، یعنی بزرگترین حادثه ما در فعالیت بود، و اگر حادثه را از بودی خسارات و خسارات مالی ببینیم بیشتر ما در هرات داشتیم.
نه تنها در شمال و غرب افغانستان بود بلکه در مناطق جنوبی هم بودند، درست است؟
در نورستان برف کوچ بوده، یعنی سیلاب نبوده و بله. در کنار طوفان بودن.
بله.
گزارش ما دادیم ولی سیلاب ها در 10 ولایت داشتیم، ما به 11 ولایت داشتیم که این سیلاب ها شامل بدخشان و تخار، هرات، فاریاب، بادغیس، بلخ، جوزجان، سمنگان، بغلان و فریدپور و قسمت از ولایت غور سیلاب داشتیم و اکثر تلفات انسانی ما از سیلاب هاست. کمک رسانی ها بعد از یک حادثه اتفاق افتاد، اولین زمانی برای کمک رسانی یا در روزهای اول کمک رسانی ما کمک های نهایت اضطراری داریم که برای مثلا ما توضیح میکنیم، شامل مواد غذایی است، مواد غذایی آماده اکثرا توضیح میشن چون اونا جایی برای پخت و پز ندارن به خاطر حفظ حیاتشان، و بعد از این اینا دارای سرپناه موقت میشن و کمک های فاز دوم تقریبا کمک های باید 2 ماه یا در بعض مواقع 3 ماه کمک های فاز دوم شروع میشن که فعلا به این مرحله قرار دارد. در اکثر ولایت کمک های فاز اول تکمیل شدن، کمک های اضطراری و کمک های فاز دوم شروع شدن و بعد از یک کنی ماه تا 2 ماه اینا تعیین سرنوشت از طرف سکتورهایی که در این بخش کار میکنن تعیین خواهد شد یا برمیگردن در مناطق اصلیشان که در هرات خوشبختانه این مدیر اکس درست صورت گرفته که مازم کارم در هرات شکل بخواهیم، یا اینکه اینا در جای دومی که آمدن جا و جا میشن، یعنی احتمالی که در مدت جایز نجا باشن بنان کمک های فازی دوم یا کمک های مواد غذایی که اینا در خانه آماده کنن و پخته کنن برای از اینو توضیح پشیدن.
آقای هندری یک بله قبل شما را قطع می کنه مزرد می خواهیم، یک مسئله هست که یک خو جایی هست که شما قبلا انتظارش ندارین، مگه مناطقی هست آسیب پذیر، یعنی شما قبلا متوجه هستین که در این مناطق هم گاه و بیگاه و هر چند سال سیلاب ها و یا برف کوش ها صورت می گیره. این سیلاب هایی که اخیرا شما از نام بردین برای هفتاده و جاری شده و سبب این همه حوادث و خراب شدن خانه ها شده، در نقاط آسیب پذیر است و یا جایز خلاف انتظار؟
متاسفانه این گلوبال وارمینگ کلایمت چینج وضعیت را قسم تغییر دادن که اگر به شورای همسایه افغانستان هم ببینیم، یعنی موج های از باران قسمی حرکت میکنن که مثلا ما در ایران تخریبات خیلی زیاد داشتیم، باران اولی که در ایران تقریبا داشت در افغانستان هم آمد و در خانه هم این مشکل داشت، باران دومی که در تهران اتفاق افتاد، این باران هیچ در افغانستان کمترین ساحه از شمال افغانستان باران داشتن تحت تاثیر قرار داد. این نشان میدن که حادثه های باران این سال حادثه های دور از انتظار بود. گرچه ولایت هرات ما ولایت بادغیس ولایت جوزجان سال 2015 2014 ما میخوام 2017 حادثه سیلاب بود اونجا داشتیم، خیلی بیخبر از این نبودیم، از وضعیت آمادگی داشته، ولی ما در تمام ولایت های افغانستان از ولایت هایی که محدودیت های امنیتی یا محدودیت های مسیر های نام رو نداریم آمادگی داریم و همکارهای ما در اونجا هستن و گودام مواد غذایی مواد غیر غذایی در نبعض ولایت ها در سطح ولایت ها در بعضی ساعت افغانستان در سطح زون جا بجا شده و مرخم دولت افغانستان یک بودجهی نه اونقدر زیاد، ولی نمیتونیم بگیم بودجه کم هست چون بودجه در حالت استیلاری بودجه در یک حدی هست که میشن در روزهای اول دوم خالصه با او
افرادی که بجا شدن و یا افراد آسیب دیده که جابجا شدن در مناطقی که هستن، آیا اونا در صورت وقوع دوباره طوفان ها در جای مسئول قرار دارن و از تمام وسایل اولیه برخوردار هستن؟
تا های اولی هستم سلما در بعض ولایت ها بله جای مسئول قرار دارن، جای خوب قرار دارن، ولی متاسفانه در بعض ولایت ها یک تعداد کم بودی جا یا جای مناسب داریم. این تحصیل دولتی هم در بعض ولایت ها گاهن آماده نبوده و جای مناسب هم نداشتن، ولی کوشش به این شدن که با جای مناسب جای مسئول تری از اقل انتقال پیدا کنم. پس بنا ما یفادی ها دو چارزی مشکل در اولسوالی پشتان کرد و بعضی اولسوالی های دیگه بودیم که مشکلات های امنیتی رو داشتیم در قیصار و هم خوجه بکو و هم جا نداشتیم.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوین. رواندا از 25مین سالگرد نسل کشی که در او تقریبا 800 هزار نفر کشته شد طی مراسم یادبود به عمل آورد. مقام ها از سراسر جهان در این رویداد شرکت داشتند. زلیتیکا هوک از صدای امریکا گزارش میده که نقش فرانسه در جریان نسل کشی رواندا تا نوز هم یک موضوع اختلاف میان دو کشور باقی مانده. گزارش صدای امریکا را در این مورد از لیلی محبیب عظیمی میشنوین.
رئیس جمهور کاگامی یک مشعل یادبود را روشن کرد و اکلیل گل در محل یادبود نسل کشی گذاشت، جایی که در آن بیش از ربع 1,000,000 قربانیان قتل عام سال 1994 به خاک سپرده شده است. پال کاگامی رئیس جمهور رواندا در این مراسم گفت
25 سال بعد اینجا همه ما زخم خورده و دلشکسته ایستاده ایم، اما نه پیروزمند.
رواندا برای 100 روز سوگوار خواهد بود، مدت زمانی که برای کشتن صدها هزار نفر عمدتاً فرقه قومی توتسی ها و برخی از هوتوهای میانه رو را در بر گرفت. کشتار در شب ششم ماه اپریل سال 1994 پس از آن آغاز شد که تیاره حامل رؤسای جمهور سابق رواندا و بروندی در نزدیک میدان هوایی کیگالی سقوط داده شد. نیروهای افراطی هوتو روزانه حدود 10,000 نفر را از پا در می آوردند و حدود 2,000,000 نفر از کشور فرار کردند. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپایی با یادآوری این رویداد آن را تکان دهنده توصیف کرد و گفت
هزاران بار قلبم را می دهم به بازماندگان آن فاجعه و فرزندانشان و کسانی که مجبور به فرار شدند تا حیات خود را همراه با چنین درد و خاطرات آن دوباره احیا کنند.
مراسم افتتاحی نیز در فرانسه برگزار شد که خانه بسیاری از بازماندگان و نجات یافتگان آن فاجعه است. الین نگرین شوتی یکی از نجات یافتگان نسل کشی رواندا گفت
من اغلب میگویم که ما افرادی که از این حمله جان سالم بدر بردیم، موفقیت ما این بود که 8 اپریل تاریخ آغاز نسل کشی بود، بنابراین صلیب سرخ هنوز هم میتوانست کار کند و هنوز اشخاص خوب وجود داشت که میتوانستند با آن وحشت مخالفت کرده و توتسی ها را همچنان کمک کنند.
پیش از نسل کشی فرانسه از حکومت به رهبری هوتو و مخالف توتسی حمایت کرده بود. مخالفان پیروز فرانسه را متهم به توانمندسازی حکومت هوتو کردند، مسئله‌ای که پاریس مدت‌ها قبل آن را رد کرده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بر روز جمعه هفته گذشته گروهی از کارشناسان را به منظور بررسی اقدامات فرانسه در نسل کشی و تلاش‌ها برای پایان بخشیدن به 25 سال تنش با کشور آفریقایی رواندا گماشت. برونو لومیر وزیر اقتصاد فرانسه در رابطه با توظیف این کمیسیون گفت
ما به یاد می آوریم، ما یاد بود به عمل می آوریم. از 7 اپریل که این روز را یک روز رسمی ساختیم و بالاخره ما با این کمیسیون مستقل مورخان کار خواهیم کرد تا روشن شود که 25 سال پیش در رواندا چی اتفاق افتاد.
نسل کشی در جولای سال 1994 بعد از آن پایان یافت که نیروهای جنبش میهنی رواندا تحت رهبری کاگامی از یوگاندا وارد این کشور شدند و بر رهبران نظامی هوتو در رواندا غالب آمدند.
صدای امریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
ایالات متحده امریکا سپاه پاسداران ایران را در فهرست سازمان های دهشت افکن قرار داد. ایران در واکنش به تصمیم امریکا گفته که این اقدام منجر به تهدید صلح و ثبات در منطقه خواهد شد. برگردان گزارش اسوشیتد پرس در این مورد از میرویس رحمانی میشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در یک اقدام بی سابقه حکومت این کشور سپاه پاسداران ایران را در فهرست سازمان های دهشت افکن قرار داد. رئیس جمهور ترامپ روز دوشنبه با نشر اعلامیه گفت که سپاه پاسداران ایران از ابزار اصلی پیشبرد فعالیت های دهشت افکنان ایران به سطح جهان می باشد. لحظات پس از نشر این اعلامیه، مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در یک نشست خبری گفت این نخستین بار است که واشنگتن یک نهاد رسمی کشور دیگر را در فهرست سازمان های دهشت افکن قرار می دهد. آقای پومپئو افزود که هدف افزودن نام سپاه پاسداران ایران در فهرست سازمان های دهشت افکن وارد کردن بیشترین میزان فشار بر رژیم ایران است. او گفت ما این کار را به خاطر انجام می دهیم که استفاده رژیم ایران از دهشت افکنی به حیث یک وسیله حکومت داری حکومت این کشور را از هر کشوری دیگر متفاوت ساخته است. این اقدام تاریخی بزرگترین کشور حامی دهشت افکنی را از دسترسی به منابع مالی به هدف گسترش بدبختی و مرگ در سراسر جهان محروم می کند. تلویزیون دولتی ایران در واکنش به این تصمیم واشنگتن گفت که درج نام سپاه پاسداران ایران در فهرست سازمان‌های دهشت افکن می تواند صلح و ثبات در شرق میانه و تمام جهان را به خطر بیندازد. شورای عالی امنیت ملی ایران با نشر اعلامیه این تصمیم ایالات متحده را یک اقدام غیر عاقلانه و غیر قانونی خواند و گفت که ایران رژیم آمریکا را به حیث یک حامی دهشت افکنی می شناسد. سپاه پاسداران ایران قوی ترین نهاد نظامی این کشور است و با درج نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان های دهشت افکن بر این نهاد تعزیرات وضع می شود. این تعزیرات شامل مسدود شدن دارایی های سپاه پاسداران ایران در آمریکا، وضع ممنوعیت بر معاملات تجارتی شهروندان آمریکا با سپاه و یا حمایت مالی و مادی از سپاه می باشد. از آنجایی که سپاه پاسداران ایران نفوذ و کنترل گسترده بر اقتصاد این کشور دارد، وضع تعزیرات اقتصادی بر این نهاد نظامی ایران ممکن تأثیر زیاد بر فعالیت‌های سپاه پاسداران نداشته باشد. در جنام سپاه پاسداران ایران در فهرست سازمان‌های دهشت افکن، فعالیت‌های نظامی و دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا را در برخی کشورهای جهان به ویژه عراق به مشکل مواجه می‌کند. بسیاری گروه‌های شبه نظامی شیعه و احزاب سیاسی عراق با سپاه پاسداران ایران روابط نزدیک دارند. گروه حزب الله لبنان که اکنون در حکومت ائتلافی این کشور شامل است نیز با سپاه پاسداران ایران روابط دیرینه و تنگاتنگ دارد. با تصمیم اخیر آمریکا اکنون مقام‌های نظامی و دیپلماتیک آمریکایی نمی‌توانند با مقام‌های عراقی و لبنانی که با سپاه پاسداران در تعاملند تماس داشته باشند.
نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا در همینجا به پایان رسید. چند لحظه بعد رادیو آزادی نشرات خود روی همین امواج آغاز میکنه. روز خوشی برای همه شما آرزو دارم.